بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
قبل از اینکه درس امروز رو شروع بکنم، یه تذکری درباره اهمیت درس دیروز بدم. دیروز گفتم آدم حاضر، یعنی آدمی که شوخی میکند. دیروز عرض کردن که آدم حاضر، آدمی که داره شوخی میکنه، این دو صورت داره. گاهی غرض او حکایت از واقع، ولی غرضش حکایت از واقع به دروغ، چون حاضر علا ایانه میخواد دروغ بگه. از گاهی غرض حاضر حکایت از واقع، ولی داره حکایت از غرضش اینه که حکایت از واقع بکنه ولی به دروغ. بعد دیروز توضیح دادم که کجا هست که میگن این حاضر غرضش حکایت از واقع. یادتونه گفتین اگر اون مطلبی که داره درباره او شوخی میکنه قابلیت داره که خیال بشه واقعه، متوجه هستی؟ قابلیت داره که خیال بشه واقعه. بعد درباره این مطلبی که قابلیت داره که خیال بشه واقع، غرضش حکایت از اون واقع است، به دروغ. صورت دوم، گاهی آدم حاضر، آدمی که شوخی میکنه، غرضش حکایت از واقع نیست، نمیخواد حکایت از واقع بکنه، یعنی تمام غرضش فقط شوخی کردنه، قصد شکایت از واقع نیست، مثل آدم نائم که هیچ قصدی ندار. بعد دیروز توضیح دادم که اگر هم مباحثه ازت پرسید که کجا است که آدم حاضر غرض و قصد شکایت از واقع نیست، گفتم کجا، در جایی که اون مطلبی است که قابلیت نداره واقع باشه. نمیدونن توی مباحثه شما چه کار کردید، خیلی بحث دیروز مهم بود، آدرسن که بهتون دادم، اصلا این دستمندی که من گفتم از آقای خویی بود، متوجه هستید؟ مطالعه کردید. حالا درس امروز یه حرفی برای گفتن نداریم، یه 4-5 خط جزوه بنویسید وارد عبارت بشید. با وضعیت موجود دیروز عرض کردم، با وضعیت خیلی مهمه این، آقای خویی هم در کلماتش هست، قوله ثم انه لطفا همه بنویسید. مبالغه در ادعا دو صورت دارد، توضیح میدم براتون، ناراحت نباشید. مبالغه در ادعا دو صورت دارد. یک، گاهی عرف مبالغه را به جا می داند، در این صورت مبالغه کذب نیست. خیلی خوشمزه و لذیذ، مثل این که ادعای متکلم این است که زید عالم است، آنگاه در این ادعا مبالغه کرده و میگوید زید بحر مواجی از علم است. دو، گاهی عرف مبالغه را بیجا می‌داند، بیجا، در این صورت مبالغه کذب است. مثال مرحوم شیخ می‌خوام بزنم، مثال آقای خویی بهتره، حالا آدرس که دادم اونجا بگردید، مثالی خیلی مثال زده ایشون، مثال جذاب و قشنگ. آقای خویی 1 ساعت برای مطلب مطالعه میکرده، ولی 5 ساعت مطالعه میکرده که چجوری بفهمونه. شیخ انصاری عکس بوده، متوجه. پس بیانات مرحوم آقای خویی خیلی منظمه، خیلی منظم، ولی مرحوم شیخ ملاحظه می‌فرمایید گاهی وقتی درس یه ساعت مطالعه داره، ولی بعد 5 ساعت مطالعهش کنی که چجوری درس را بفهمونی. ادامه میدیم. مثل این که ادعای متکلم این است که انسان قبیح المنظری زیبا است. قبیح المنظر زشت، که انسان قبیح المنظری زیبا است. آنگاه در این ادعا مبالغه کرده و میگوید فلانی قمر است. این غیر از این که اسباب مضحکه مردمه. بعدش مصباح جلد 1 صفحه 394 مطالعه کنید. یه لحظه با من باشید. اون تیتر مسئله گرفتید مبالغه در ادعا بر دو نوعه. مبالغه در ادعا یعنی انسان یه ادعایی داره، وقت درباره اون ادعا چی میکنه؟ مبالغه میکنه. اون تیتر حل شد. مثل که بنده ادعام اینه که زید عالمه، این شد ادعا، حالا درباره این ادعا مبالغه میکنم. متوجه است؟ یا ادعای من اینه که زید آدم وجیه المنظریه، وقت درباره این ادعا مبالغه میکنم. تیتر حل شد، مبالغه در ادعا. رفقای من، مبالغه در ادعا دو صورت داره. گاهی عرف این مبالغه را به جا میدونه، میپسنده، به جا میدونه، در صورت کذب نیست. مثال، مثل یه کسی ادعای من اینه که عالمه، هی ادعا را درست کنید، مبالغه را بعدش درست بکنید. ادعای من اینه که این آقا عالمه، وقت درباره این ادعا مبالغه میکنم، میگن ایشون دریای مواجی از علمه. عرف این مبالغه رو چی میکنه؟ میپسنده، میپذیره، قبول میکنه. اینجا میگن این مبالغه در ادعا کذب نیست. صورت دوم، یه مرتبه عرف این مبالغه در ادعا رو بیجا میدونه، ادعا رو درست بکنید بعد مبالغه درش بکنید. مثل این که ادعای من اینه که مثلا زید وجیه المنظریه، با این که قبیح المنظریه، این ادعا، و وقت درباره این ادعا مبالغه میکنم، میگن زید، زید نگو، قمر، بگو قمر، قرص فلک، قرص فلک نه، قرص ماه. عرف این مبالغه در این ادعا را نمیپسنده. متوجه است؟ میگه متعارف نیست، معمول نیست. اینجا میشه چی آقا؟ کذب. اللهم، یه آدم قبیح المنظری هست، یه آدم زشت صورتی هست، ادعای من اینه که این قشنگه، این شد ادعا، حالا مبالغه بکنید. میگه خیلی قشنگه، نگو زید، بگو قرص ماه، قرص ماه. عرف میگه این متعارف نیست، معمول نیست، این مبالغه بیجا هست. این میشه چی آقا؟ کذب. اللهم، اللهم که این آقا در نظر من زیبا باشد، به خاطری که حسن و خوب به اعتبارات چی میکنه؟ فرق میکنه. مثل بعضی از معشین گفتن، مثالم زدن، بعضی از معشین میگه به مجنون گفتن که این لیلی چیه که بهش چسبیدی، هی میری و میری نگاش میکنی، فلان و بیسان بدبختت کرده. میگه اون میگفت که اون اومد جواب داد که تو باید از شبکه چشمان نگاه به لیلی بکنی. متوجه هستی؟ پس همین که من یک انسان زشتی را میگم قشنگه، اگر در نظر من قشنگ باشه واقعا، این دیگه مبالغه رفقا نیست، کذب نیست. متوجه هستید؟ چون حسن و خوب بستگی به افراد داره، چنانی که مطعومات هم بستگی به افراد داره. ممکنه یه غذایی باشه برای یه نفر مزه‌دار باشه، برای یه نفر دیگه مزه‌دار نباشه. حالا دیگه بعدا مراجعه کنیم مثالهای جذاب و قشنگ آقای خویی رو ببینید. حیفه یه نفر میاد به زیارتت، مثال آقای خویی میاد میگی که نبودی ببینی، همه مردم شهر اومده بودن به استقبالم، حالا یه نفر اومده ها، همه مردم شهر آمده بودن. این میشه مبالغه در ادعا که عرف میگه چی است؟ این بجا نیست.
همه اطلاقات داریم، خیلی سخت این قبول کنیم.
اطلاقاتش اینه،
همه اطلاقات در مورد کذب داریم، میگه عرف چی گفته در مورد مبالغه.
خب بله دیگه، چون مرجع در تعیین مفاهیم چی است آقا؟ عرف دیگه. اینا رو بخونیم وارد بحث بعدی میشه. مثال مراجعه بکنید. حیف آقای خویی هم مثال روایه زده، هم آیه زده، خیلی مثال جذابی زده. مبالغا انشا نیست، بستگی داره که چه لفظی به کار ببرید. اگه از الفاظ مدحوزن به کار ببرید، بله انشا هست. این بحثش میاد مفصلا، مده من لا مده من یستحق الذم یا ذم من یستحق المتو، این مکاسب میاد انشاءالله خدمت این برسه. وارد درس دیروز خیلی مهم بودا، حاضر دو صورت داره، این خیلی مهم بود، نمیدونم وارد عمقه شدید یا نه. خیلی حال اینا رو خدمت میرسه، بس بعد این که ساده است. ثم انه، ثم استینافه، آدرسن که بهتون دادم نوشتی، اون برای تدریستون خوبه انشاءالله. ثم استینافه، ثم انه، ثم استینافه، ثم انه، سپس به تحقیق شأن چنین است، قضیه چنینه که لا ینبغل اشکالو فی ان المبالغت فی الادعاء و ان بلغت ما بلغت لیست من الکذبه. این کدام قسم را گفت؟ قسم یک. رمزی از عبارت بیرون آوردیم. شأن چنین است، سزاوار نیست اشکال، یعنی کسی اشکال نگیره تو چی؟ در این که مبالغه کردن در ادعا، یعنی اول یه ادعا بکن، بعد درباره اون ادعاه مبالغه کن، زیاده روی کن. مبالغه کردن در ادعا و این بلغت ما بلغت، ضمیر بلغت هر دو میخوره به مبالغه، اگرچه برسد اون مبالغه به جایی که برسد. این و این بلغت ما بلغت کنایه است، یعنی اگرچه مبالغه خیلی زیاد باشه. و این بلغت ما بلغت، اگرچه برسد اون مبالغه به جایی که برسد، یعنی ولو خیلی زیاد باشد، خبر ان اومد. این مبالغه در ادعا نیست از کذب. این داره قسم اول رو میگه که این مبالغه کذب نیست زمانی که مبالغه بجا باشه. شد آقا جان؟ بجا باشه. چون عرف میپسنده دیگه، مرجع توضیح دادم، مرجع در تعیین مفاهیم الفاظ روایت کیه؟ عرفه.
خود مبالغه کذب نیست،
مبالغه ای کذب نیست. بله. و ربما، این ربما میخواد قسم دوم را بگه، و ربما یدخل و فیه تدخل بود بهتر بود، ضمیر یدخل رو بزن به مبالغه، و چه بسا داخل می شود مبالغه، مبالغه مصدر دیگه، مصدر اسم جنس جاز الوجهانه، و چه بسا داخل می شود مبالغه فیه در کذب، اذا کانت فی غیر محله ها، ضمیر کانت، زمانی که باشد بگو مبالغه در غیر محلش، ضمیر محله ها مبالغه. رفقای من میتونید بالای فی غیر محله خط بکشید بنویسید بی جا، متوجه است؟ زمانی که باشد اون مبالغه در غیر محل خود، در غیر محل خود یعنی چی؟
بیجا.
یعنی در محل نیست، به جا نیست، بی جاست. مثال کما لو مدح انسانن، ضمیر مدح بزنید به اسم فاعل خودش، همونطوری که اگر مدح کند یک مادهی انسانی را، اگر مدح کند ماده یک انسانی را که قبیح المنظره، قبیح المنظره صفت است برای انسانن، اضافه چون اضافه لفظی است اشکالی نداره، همونطوری که اگر مد کند یک مادهی انسانی را که قبیح المنظر می باش، کما لو مده، همونطوری که اگر مده کند ماده یک انسان قبیح المنظری را، یعنی انسانی که قیافش بده، و شبه وجهه بالقمر، و تشبیه کند اون ماده صورت اون انسان را به ما، میگه نگوزی بگو قرص ماه، دیدی؟ و شبه وجهه بالقمر، این داخل در چی میشه آقا؟ کذب میشه. میفهمی چی دارم میگه؟ الا مگری که واقعا در نظر این آقای ماده این آقا زیبا باشه، که در این صورت دیگه کذب نیست. خب احسن تون دیگه، او کف مطلب موقعی که خراب شد مبالغش به طریق اولا است دیگه. خب میدونم شما اینجوری که توضیح دادی تازه مثال رو تقویت کردی، موقعی که کف کار خرابه مبالغش به طریق اولا است. اصلا مبالغه نیست؟ نه 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 نه، اصل مطلب که اصل مطلب که ربطی نداره، اون کار تمامه. ما خب اینو مبالغ نه، یه فر فقهیه. مبالغه در ادعا داخل در مقوله کذب است یا نیست؟ شیخ درباره مبالغه خیر، ولی درباره مدح من یستحق الذم، ذم من یستحق المدح بحثش میاد، روایت داریم. خب ما خب ببینیم آیا این مبالغه کردن داخل در مقوله کذب است یا نیست؟ یه فر فقهی است، اگه داخل در کذب شد میشه حرام، نشد که هیچ.
مبالغه یعنی معنیش
زیاده روی داریم میکنیم. خب زیاده روی گاهی مقبول پیش عرف. مبالغه
رو شما نمیتونی تصور کنیم
مبالغه و
زیاده
روی کردن گاهی مقبول اندل عرفه. اگر مقبول اندل عرف شد که نمیگن کذبه، میگن به جا هست. الا اذا بنی علی کونه کذلک فی نظر الماده، این مبالغه بیجا کذبه مگر زمانی که میخوام بگین کذب، با این الا میخوام بگین کذب نیست، مگر زمانی که بنا گذاشته شود علی کونه، کونی رو بزن به انسان قبیح المنظر، بنا گذاشته شود بر این که می باشد اون انسان قبیح المنظر کذالک یعنی کل قمر، اینا رو بنویسید. بنا گذاشته شود بر این که می باشد اون انسان قبیح المنظر کل قمر فی نظر الماده، در نظر ماده. خود ذوقیات دیگه اینها، متوجه هستید؟ ذوقیات یه انسان قبیح المنظر برای یه نفر زیبا جلوه میکنه، برای یه نفر زیبا جلوه نمیکنه، متوجه هستید؟ بله. خب دیگه عرف ملاکه، ولی عرف که ملاکه باید سراغ خود این آقا هم بریم، یعنی اگر عرف بررسی میکنه عرف میفهمه که حسن خوب سه نوعه. مهمترین قسم حسن خوب، حسن خوب ببخشید، زیبایی و زشتی امر اعتباری است. عرف با توجه به ماده حرف میزنه، الا کونهی کذاله که فی نظر الماده فافا سببیت، فان الانظار تختلف فی تحسین و تقبیح فافا سببیت. ایفا سببیت میدونید یعنی چی؟ علت است برای چی؟ علت است برای الا. چرا استثناء میزنیم؟ میگه به سبب این که انظار یعنی نظرها، نظریات مردم، نظرهای مردم، نه نگاه کردنها، نظرهای مردم، ابراز عقیده های مردم، نظرهای مردم مختلف می باشد در تحسین یعنی زیبا دانستن و تقبیح و زشت دانستن. خیلی خیلی روشن که از زوائق فل متعومات، مثل زائقه ها در خوردنی ها. زائقه ها فرق داره، یه خوردنی است که برای زائقه یه نفر خوش میاد، برای زائقه یه نفر دیگه بد میاد. اینا بذارید پیش بیرین، ساده است. که از زوائق فل متعومات، بالای زوائق چی نوشید؟ زائقه ها، متعومات خوردنی ها. خیلی حالا بنویس قوله، اینا ساده است، یه حرفی برای گفتن نداره. قوله و اما توریه. خب شیخ انصاری داره بعد از مبحث کذب یه چند تا فرع فقهی مطرح میکنه که آیا اینو ملحق به کذب است یا نیست. آقای خویی فروعاتی که آورده بیشتر، هم بیشتر هم بهتره. قوله و اما توریه، میخواییم توریه رو تعریف بکنیم، بعد این توریه جایز جایز نیست. توریه این است که متکلم، همه بنویسید، توریه این است که متکلم از لفظ، ویرگول بذارید، معنایی مطابق با واقع را اراده کرده است. ولی مخاطب خلاف آن معنا را می فهمد. چند خط نوشتید؟ یه خط. خیلی، یه ذره چشما با من باشه رفقای من. توریه یعنی چی؟ توریه اینه که یه لفظی از دهن من میاد بیرون، من از این لفظی یه معنی اراده کردم که این جمله‌ای که از دهن من اومده بیرون با توجه به این معنی مطابق با واقع حفظ بشیدا. یه جمله از دهن من میاد بیرون، من از این لفظه بگو یه معنی اراده کردم که این جمله با توجه به اون معنیه مطابق با واقع، ولی مخاطب خلاف این معنی رو میفهمه، خلاف این معنی رو میفهمه. میگن توریه، میگن این آقایی که در حرف میزنه توریه کرد. ببخشید من یه بار دیگه باید تکرار بکنم. توریه اینه که بنده یه جمله ای میگم، از لفظی که تو این جمله است یه معنی اراده کردم، و وقت جمله با توجه به اراده این معنی، این جمله مطابق با واقع است، مطابق با واقع، من دروغ نگفتم، ولی مخاطب خلاف این معنی رو میفهمه. اینجا میگن این آقای متکلم که جمله از ذهنش اومده بیرون چی کرده؟ توریه کرده. من ظاهری میرسیم. مثال، مثل این که مثلا من یه عالم فوش زید دادم توی مجلس، مثلا فرض کنید فرد اینو تو بلاغت هم خوندید، توی بلاغت خوندید، زید فرده میاد پیش من میگه تو فلان مجلس چرا فوش ما دادی؟ من میگم که علم الله ما قلتوه، خدا میدونه ما قلتوه، متوجه است؟ علم الله ما قلتوه، خدا میدونه ما قلتوه. حالا منظور از این، من از این ما قلتوه، ما چه ماییه؟ موصوله، یعنی خدا میدونه من چی گفتم، یعنی فوش دادم، متوجه هستی؟ علم الله ما قلتو، این جمله از ذهن من اومده بیرون. مراد من از این ما چی است؟ یه معنی، ما موصوله. خب اگر مراد من از این ما موصوله باشه، جمله من میشه مطابق با واقع، علم الله ما قلتو، ولی مخاطب از این ما چی میفهمه؟ ما نافیه. اینجا میگن متکلم توریه کرده. الان این لفظی که از ذهن من اومد بیرون، مراد من از ما چی بود؟ موصوله. با توجه به این که مراد من از ما موصوله باشه، جمله‌ای که از ذهن من اومده بیرون مطابق با واقعه، ولی مخاطب چی میفهمه؟ بالاخره اگر متکلم، تو مبحث مغالطه ممارات خوندید، متکلم حرف دو پهلو بزنه، اینجا میگن چی آقا؟ توریه. تو بحث ممارات خوندید دیگه، مقالطه ممارات، مثل که یه نفر اومد گفت که خلیفه بلافصل رسول خدا کیه؟ گفت که من بنتهو فی بیتهی. شد آقا جان. یه نفر اومد گفت که خلفای بعد از رسول خدا کیه؟ این گفت که اربعه، بابا اربعه، اربعه، متوجه هستی؟ یعنی 12 امام، متوجه هستی؟ این زیاده. حالا فعلا ببینین تا جایزه جایز نیست. واقع نزد خودش بله، واقع نفس الامر که ملاک نیست. و امت، حالا میخوان رو مثال خود این عبارت را پیاده کنم. و امت توریه تو، و اما توریه، و هیه یعنی و توریه، ان یریده، این است که اراده کند متکلم به لفظن، اراده کند متکلم به یک لفظی. اگه گفتی تو مثال من لفظ چی بود؟ ما، علم الله ما قلتوه، ما لفظه بود. ان یریده، این است که اراده کند متکلم به لفظن معنن، اراده می کند به یک لفظ یک معنایی را که مطابقن للواقع، که این معنا مطابق است با واقع. یعنی اگر مراد من از ما موصوله باشه، این جمله من کاملا مطابق با واقع میشه. بله، علم الله ما قلتوه، یک معنایی که مطابق با واقع است. و قصد من القائهی ان یفهم المخاطب منه خلاف ذالک، و قصد می کند متکلم از القاء اون لفظ، القاء یعنی انداختن، مقصود من از انداختن این لفظ ما به سمت تو که به دارم این علم الله ما قلتو، مقصود من اینه که تو خلاف اینو بفهمی. و قصد می کند متکلم از القا، القا یعنی انداختن، قصد میکند متکلم از انداختن این لفظ چی را قصد میکنه؟ این که بفهمد مخاطب منهو از این لفظ، لفظ چی بود تو مثال بنده؟ ما. بفهمد مخاطب از این لفظ خلاف ذالک، ذالک معنا، خلاف اون معنا. رفقا اون معنا چی بود؟ اون معنا نه، اون معنا موصوله بود، من دارم میندازم به سمت تو که تو خلاف اونو بفهمی. خلاف اون یعنی نافیه، مقصود من از ما چی بود؟ موصوله. ولی من انداختم به سمت تو که تو چی بفهمی از ما؟ نافیه. خلاف ذالک، بفهمد مخاطب از اون لفظ خلاف اون معنا. ذالک رو به کی زدید؟ معنا. مما، لطفاً بنویسید همه، این مما بیان خلاف ذالک هست. همه لطفاً بنویسید. آقا جان بالای مما، این من بیانیه است، داره بیان خلاف ذالک میکنه. یه بار این خلاف ذالک برام ترجمه بکن. مقصود من چیه؟ موصوله، میخوان خلاف اونو بفهمیم. خلاف اون یعنی نافیه، که البته این ما ظهور در نافیه هم دارد. مما، این من بیان خلاف ذالک. خلاف ذالک عبارت است از این ما، یعنی معنایی، از اون معنایی که، برو تو عمق عبارت آقا جان، خلاف ذالک عبارت است از اون معنایی که هو ظاهر فیه، هو لفظ، لفظ ظهور دارد در اون معنا. زما رو زدید؟ منظور از ما چی گرفتیم؟ معنایی که، هو رو به کی زدید؟ لفظ، فیه معنا، اون معنایی که لفظ ظهور در اون معنا دارد. حالا لفظ ظهور در اون معنا دارد عند مطلق المخاطب، نزد همه مخاطبها، یا نزد مخاطب خاص. یه ذره با من باشید آقا جان، یه ذره. موقعی که تو میای به من میگی که تو فلان جلسه چرا اینقدر چی به من گفتی، من بهت میگم علم الله ما قلته، شما از این ما چی میفهمی؟ نافیه. وقت این ما پیش تو ظهور در نافیه هم دارد، چون من در مقام انکار هستم دیگه. این انکار، مقام انکار بودن خریده میشه. انشالله حل شد. مما، یه ذره دیگه من برای که خیلیم راحت بشه. مما، اون معنایی که، اون معنا چی بود؟ موصوله یا نافیه؟ این ما موصوله یا نافیه؟ نه بابا، نافیه. ذالک، ذالک موصوله بود، خلاف ذالک چی بود؟ نافیه. مما، از اون معنایی که، حالا معنا چی بود؟ نافیه. معنایی که هو لفظ ظهور داره در اون معنا عند هر مخاطبی یا مخاطب خاص. کما لو قلت فی مقام انکار ما قلته فی حق احدن علم الله ما قلته، همونطوری که اگر میگویی تو در مقام انکار، همیشه مقام انکار میشه قرینه، همونطوری که اگر بگویی تو در مقام انکار ما کلامی که گفته ای تو اون کلام را، یعنی یه کلام قبلا گفتی حالا میخوای اون کلامه را انکار بکنی. بله؟ کدوم ما؟
ما بودم انکار ما، این مقام انکار ما،
این که ما موصوله است، این مثال که نیست، نه نافیه نیست. اون که ما میگیم موصول است یا نافیه، تو اون جملهه در مقام انکار کردن ما. رفقا منظور از ما یعنی کلامی را که در مقام انکار، کلامی که قلتهو، گفته ای تو اون کلام را، یعنی فوش مون آقا دادی، کلامی که گفته ای اون کلام را در حق یک شخصی. حالا لو قلت در مقام انکار علم الله، این علم الله مقول قوله برای قلت، کما لو قلت علم الله ما قلته، خدا میداند ما قلته، ما قلته. خب حالا ببین، میخوان سوال ازتون بکنن، اگه نتونستید جواب بدید دیگه تکرار میکنم. مقصود بنده از این ما چیه؟ آفرین، موصوله. این مخاطب خاص من چی میفهمه؟ نافیه. شد آقا جان؟ و وقت این مخاطب نافیه رو میفهم و وقت این ما برای این آقا زور در نافیه داره. اگه گفتی چه از کجا برای زور در نافیه داره؟ چون قرینه، چون بنده در مقام انکار اون حرفی هستن که گفتن. علم الله ما قلتو هر بزن به ما و اردت به کلمت ما الموصولته و قصد می کنی تو به کلمه ما بگو موصوله را و فهم المخاطب و نافیته و می فهمد مخاطب بگو نافیه را. البته این مخاطب شیخ انصاری نباید مثال بزنه به علم الله ما قلته، چون طرف اگه هدایم خونده باشه می فهمه که این ما حتما ما چیه؟ موصوله است، چون این ضمیر رو میخوره به ما، بعد عائد را حذف میکرد. من علم الله ما قلتو، متوجه است؟ این گفته بود بهتر ما قلتو که همه میفهمند، چون ما قلتو اگه ما مای نافیه باشه ما نافیه که نمیتونه باشه، ضمیر که بر نمیگرده به حرف که. بعد مثال قشنگ علم الله ما قلتو، تمام، بعد عائد را حذف میکرد. حذف عائد هم که زیاده، خیلی زیاد، در باب رابع خوندید که روابط بعد الا اشیاء التي تحتاج الى الرابط و هي احد عشره، یادتونه احدها الضمیر و هازا هو الاز و هازا یربت به این مذکورا و محذوفا، یادتونه میگه ما قلتو، بحثمون تو ما اشه، روی قلتوش نیست. و اردت به کلمت ما الموصولته را بذارید و قصد میکنه تو به کلمه ما موصوله را و فهم المخاطب و النافیه. مثال دوم و کما لوستعزن رجلون بلبا، یه مرد میاد در خانه اجازه اذن دخول میخواهد، متوجه هستی؟ خادم میگه آقا نیستن، یعنی آقا کف دست من نیستن، تو اتاق هستن، متوجه هستی؟ آقا اینجا نیستن، بله آقا اینجا نیستن، یعنی تو جیبم نیستن. و کما لوستعزن رجلون بالباب، همونطوری که اگر اجازه بگیرد مردی که بالباب، بالباب دم در است، بالباب، و همونطوری که اگر اجازه میگیرد مردی که دم دره، یعنی اجازه دخول میخواد بگیره. فقال الخادم له، میگوید خادم، خادم لهو به اون مرد، خادم خانه به اون مرد میگه ما هو و ها هنا، این ضمیر هو به قرینه مقام بزنید به مولا، از خادم گرفتم، نیست مولا ها هنا در اینجا. مرادش از ها هنا چیه؟ مراد خادم از ها هنا چیه؟ تو جیبش، متوجه هستید؟ تو جیبش، ولی طرف چی میفهم از ها هنا؟ یعنی تو خانه. ما هو به ها، ها برای به کی زدید؟ مولا، مولایی که از خادم گرفت. ما هو به ها و اشاره، و اشاره می کند خادم الى موضع خال فل بیت، به یک موضعی که موضعی که خالی است، یعنی خالی از مولا هست، به یک موضع خالی در خانه. بله آقا نیستن، یعنی آقا تو آشپزخونه نیستند، متوجه هست؟
قبول کردنش خیلی سخت.
قبول کردن چیش؟
که این راز نباشه.
خب حالا اون بحث دیگه، باید بحثش میشیم، ما فعلا در این توریه رو معنا میکنیم. بله نه نیازی نیست اشاره، چون اشاره اسم اشاره، گاهی اشاره به محسوس، البته حقیقتا باید اشاره به محسوس حاضر باشه، ولی گاهی در غیر اینا به کار میره دیگه. ذالک الله در بلاغت خوندید. و کم این دوتا مثال، و کما لو قلت، و همون طوری که اگر بگویی تو الیوم ما اکلت الخبز، امروز من نان نخوردم، امروز من نان نخوردم، وقت مرادت از امروز یعنی در حال خواب تو امروز من نون نخوردم، متوجه است؟ تعنی به ذالکه، تعنی قصد میکنی تو به ذالک، ذالک مثلا به الیوم، قصد میکنی تو به این الیوم حالت نومه، حالت خواب، یعنی در حالت خواب نون نخوردم من امروز، او حالت صلات در حالت نماز من امروز نون نخوردم. ذالک الیوم، نه در این روز، یعنی در حالت نوم این روز اکل تو، یعنی نمیتونه بخوره که. بله
نه
خب مراد من از الیوم چیه؟ اون نماز در الیوم. ولی طرف چی میفهمه؟ الیوم قشنگ ظاهرم هست. الیوم یعنی چی؟ طرف چی میفهمه؟ کلیوم. قشنگ ظاهره بر این آقا. خیر فقط الیوم. چرا نیست؟ چرا نیست؟ بنده موقعی که میگه الیوم، مراد من از الیوم یعنی حالت صلاة در الیومه. چرا نیست؟ به مخاطب اگر بخوام بفهمونم فرق داره که مراد واقعی منه. به چه علت؟ به چه علت؟ به چه علت؟ زوجین برای من، زوجین برای من. به چه علت شما میگه چیزی که مراد واقعی منه میگی مخاطب جور میفهمه؟ اگه مخاطب بخوام باید قرینه براش بیارم. من برای خود من قرینه میارم؟ به چه علت شما میگی؟ به چه علت؟ به چه علت دلیل باید بیاری؟ الیوم یعنی حالت صلا در الیوم، این مراد واقعی منه. شما میگید که شما اگر خواستی مرادت از الیوم حالت صلا در الیوم باشه، به مخاطب اینجوری میگی؟ نه اینجوری نمیگم، باید برای مخاطب قرینه بیارم. نه خیلی واضح است این. حالا میرسیم اینا رو ما فعلا در این چی ترجمه میکنیم؟ توقیه را. تعنی به ذالکه، قصد میکنی تو به ذالک. ذالک چی شد؟ الیوم. مرادت از مراد واقعیت اینه، چه اشکالی داره؟ شما دلالت، شما گاهی وقتی مرادت از این زدن یعنی شیرینی بیاور، چه تناسبی بین این زدن و شیرینیه؟ تعنی به ذالک، قصد میکنی به ذالک. ذالک رو به کی زدید؟ الیوم. مقصودت از الیوم اینه، یعنی حالت خواب در امروز. بله من در حالت خواب تو امروز، در اون امروز تو اون حالت خوابم نخوردم. او حالت الصلات الى غیر ذالک. ذالک رو بزنید تا غیر این امثله. حالا مرحوم ذالک رو به که زدید؟ امثله. فلا ینبغل اشکال فی عدم کونها من الکذب. حالا چراش میگیم؟ چراش سزاوار نیست اشکال تو چی؟ در این که نمی باشد توریه از کذب. توریه کذب نیست. حالا ادامه جزواتون رو بنویسید. جزوا مختصر ولی خیلی مهمه. سرخط توریه کذب نیست. حالا چرا؟ باید علت براش بیاریم. چرا توریه کذب نیست؟ چون متکلم از لفظ معنایی مطابق با واقع را اراده کرده است، ولی مخاطب امری می فهمد که کلام با توجه به آن فهم، فهم کی؟ مخاطب. که کلام با توجه به آن فهم مخالف با واقع است، ولی از دوباره ولی فهم مخاطب ملاک در صدق و کذب نیست. اراده کی ملاک در صدق و کذبه؟ متکلم. مخاطب چه کار است؟ ممکنه من بگم فلفل، اون فیل بفهمه. من مگه ضامن فهم او هستم؟ ملاک در صادق بودن کلام و کاذب بودن کلام اراده متکلمه. متوجه هستید؟ مراد من از این لفظ یه معناییه که لفظ با توجه به این معنا مطابق با واقع میشه صدق. توی مخاطبی یه چیز دیگه فهمیدی که با توجه به او در واقع کذبه، تو ملاک نیستی برای که کلام بشه صدق و کذب. تمام ادامه میدیم. اینجا دیگه عرف حرفم بزنه میندازیمش دور. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینجا دیگه علمای بلاغت حرف میزنن. تنبیه فی تفسیر صدق و الکذب قد سبق اشارت ما الیه فقیله. در صدق و کذب چند نظریه بود؟ تمام. ببینید چقدر تو ذهنتونه. عرفی چی؟ اینجا ملاک نیست. مراجعه میکنید به بلاغت مختصر متول بحث احوال اسناد خبری و وقت بفهمید که مراد در صدق و کذب کیه. ادامه میدیم. و لذا علما بر عباراتی از فقها که اشعار دارد توریه کذب است اعتراض کرده اند. حالا توضیح میدم. مثل اعتراض محقق کرکی بر علامه. یه ذره چشما رو به من بدید. من به شما میگم علم الله ما قلته، مراد من از این ما چیه؟ یعنی من از این ما چی رو اراده کردم؟ موصوله، درسته؟ با توجه به اینکه مراد من از این ما موصول است، این کلام میشه مطابق با واقع، میشه چی؟ صدق. شما از این ما چی رو فهمیدی؟ نافیه. با توجه به نافیه کلام میشه ظاهرن کذب، ولی ملاک در صادق بودن کلام و کاذب بودن کلام اراده یکیه؟ متکلمه. موقعی که اراده متکلم شد، پس توریه که من میکنم میشه صدق، نه تمام. ولذا این عبارتهایی که فقها دارن، گاهی وقتی از این عبارتهاشون بوی این میاد که توریه کذبه، اشعار، یعنی بوی این میاد که توریه کذبه، بلافاصله علما اشکال بهشون گرفتن که ظاهر کلام تو اینه که توریه کذبه، توریه که کذب نیست که. همه گرفتید؟ مثل اعتراضی که محقق کرکی به علامه کرده. مرحوم علامه یه جمله داره، ظاهر این جمله، خودم قبول ندارم، ما ظاهر این جمله اینه که توریه کذبه. محقق کرکی حمله کرده به علامه، گفت آقای علامه ظاهر کلام میدونی که توریه کذبه، والا که توریه کذب نیست. اینو بخونیم. این فهم مرحوم شیخ یه جاش درست نیست تا برسم کجا. اینو من بخوان بله جواب درسته، تمام جوابی ما درسته، فقط مشکل حالا اونو دیگه نمیرسم، بعدا تایید من بکنید. ولذا رو بنویسید. و به خاطر نمیدونم تونستم بهتون بفهمونن یا نه که چرا توریه کذب نیست. یک کلمه، چون ملاک در کذب و صدق اراده متکلمه، اراده متکلم. این بحث صدق و کذب خیلی بحث جذاب و سنگینی هم هست، اون اوائل مختصر و متول هم هست. مراجعه کن نظریه مشهور، نظریه جاهز، نظریه نزان. نظریه جاهز اگر کسی فهمیده باشد 5000 تومان جایزه میگیره از بنده، خیلی سنگین بود. تو آیه افترا علی الله کذبا ان به جنه 3 توجیه آورده بود. ولذا و دیگه عرفم برخلاف این حرف شیخ حرف زنه دیگه قابل اعتنا نیست. ولذا و به خاطر اینکه توریه بگو کذب نیست، اینا رو بنویسید. و به خاطر اینکه توریه بگو آقا جان و به خاطر اینکه توریه کذب نیست، سر الاصحابو تصریح کردند اصحاب فیما سیعتی در مطلبی که خواهد آمد. این من بیان ما میکند، مطلبی که خواهد آمد اینه، من وجوب توریت عند الضروره. اینا رو بنویسید. من بیان ما میکند، ما سیعتی که خواهد آمد اینه، واجب است توریه هنگام چی؟ استراحت. یعنی اگر مضطری به جای دروغ باید چی بگی؟ توریه بکن. به انهو رفقای من، این به انهو مطلق است سره، اینا رو بنویسید. عرض کردم من چی هست؟
بیان ما.
به انهو مطلق به سره. تصریح کردند فقها به این، به انهو یوری به ما یخرجوه من الکس. یه لحظه با من باش، میگه اگه دوچار استرار هستی توریه بکن با نیتی که کلامتو از کذب خارج بکنه. معلوم میشه توریه کذب نیست، توریه یه وسیلهی هست، یه بهانهی هست که من کلامم رو به وسیله و از کذب خارج بکنم. به انهو تصریح کردن فقها به انهو، به این که متکلم یبری. رفقای من این یبری فعل مضارع است، به معنی امره. به انهو عرض کردم متعلق است به چی؟ سره. تصریح کردن فقها ها به این که متکلم باید توریه کند به ما، بابا سببیته، به واسطه نیتی، یعنی جمله‌ای که از دهنش در میاد از یه لفظ یه چیزی رو نیت بکنه که جملهش دروغ در نیاد. ولی ما چی نوشید آقا؟ نه نیتی که همه بنویسید باشم باید سببیته. یوور ای اند از ضرورت، توریه باید بکند به سبب نیتی که خارج بکند این نیت اون کلام را. بگو از که، یعنی مثلا بنده موقعی که به شما میگه علم الله ما قلتو، نیت از ما چی باشه؟
موصوله.
وقت با این نیت کلام از که چی میشه؟ خارج میشه. از ملاک میشه متکلم که فقها اینو فرمودن. نه بخاطر این در ضرورت بحثش میرسیم انشاءالله که این توریه کی باید بکنیم. این در ضرورت همه قبول دارن، این در اختیار بحث درش. بل اعتر از جام، حواسا با من باشه آقا جان، بل اعتر از جام المقاصد، اعتراض کرد از جام المقاصد مرحوم کرکی، علا قول العلامه فی القواعد، اعتراض کرد است بر قول علامه در کتاب قواعد. قول علامه در کتاب قواعد تو چه مسئله ای؟ فی مسئله الودیعه، در مسئله امانت. یه لحظه رفقا با من باشید، مرحوم علامه این مسئله رو مطرح کرده، یه کسی یه امانت گذاشته پیش من، یه ظالم میاد میگه امانت دست تو است، فقها میگن که میتونه قسم بخوره، نه به خدا قسم دست من نیست. متوجه است توی مسئله، فی مسئله الودیعه، قول علامه در کتاب قواعد در مسئله ودیعه، ودیعه امانت، اذا طالبها ظالمون، زمانی که درخواست میکند اون ودیعه را ظالم، یعنی ظالم یاد میگه امانت را بده، به انهو، لطفا حواسا با من باشه، این به انهو متعلق است به قول العلامه، بنویسید همه، ای به انهو متعلق است به قول العلامه، بنویسید همه. علامه تو اون مسئله امانت چی فرموده؟ علامه فرموده به انهو، قول علامه به این است که شن چنین است، یجوز الحلفو، بگو کاذبن، جایز از قسم دروغ، و تجب التوریه تو علال عارف بها، و واجب از توریه بر کسی که عالم می باشد به توریه. عالم می باشد یعنی کسی که بلد توریه بکنه. این قول کی بود؟ علام. حواسا با من باشه، هزار دنگ محقق کرکی از این عبارت علامه اینو فهمیده که مرحوم علامه توریه را از مصادیق کذب میدونه. بگو محقق کرکی از عبارت علامه چی فهمیده؟ که مرحوم علامه توریه را از مصادیق کذب میدونه. بلافاصله حمله کرده به علامه که توریه که کذب نیست که. میفهمی چی دارم میگم؟ ما تو اصل فهم محقق کرکی اشکال داریم. آیا واقعا از این عبارت فهمیده میشه که توری از مصادیق کذبه؟ ما اشین هم اشکال گرفتند، متوجه هستی؟ ما تو اصل فهم محقق کرکی اشکال داریم. به انه، ای به انه متعلق است به اعترزه، بنویسید اینا را، به انه متعلق است به چی؟ اعترزه. حالا میخوای اعتراض کی رو بخونیم؟ محقق کرکی. محقق کرکی اعتراض کرده است به ان العبارت لا تخلو من مناقشه، به این که عبارت، یعنی عبارت علامه، خالی نیست از اشکال. میگیم چرا؟ توضیح داده، گفته هیسو تختزی، هرگز زیر بار این تختزی شما نرید. متوجه هستی؟ مرحوم کرکی میگه هیسو تختزی، به دلیل این که اقتضا میکند این عبارت، ضمیر تقتضی عبارت علامه، اقتضا میکند عبارت علامه ثبوت الکذب مع توریه، ثابت میباشد کذب با توریه. این ثابت میباشد کذب با توریه یعنی چی؟ یعنی توریه کذب است. بالاش بنویسید، مرحوم محقق کرکی از عبارت علامه اینو فهمیده که توریه کذب. این کلام محقق کرکی به درد ما میخوره ها، چه فهمش درست باشه چه فهمش درست نباشه به درد ما میخوره، چون ما میخواییم بگیم که توریه کذب نیست. ایشون هم مخواد بفرمود که توریه کذب نیست، چه فهم محقق کرکی از عبارت علامه درست باشه چه درست نباشه، مؤید ما هست، ولی ما میخواییم بگیم فهم محقق کرکی از عبارت علامه درست نیست. حیث و تقت از عبارت علامه که ثابت میباشد کذبا توری، ادامه داده محقق کرکی و معلومون ان لا کذب معها، ان مخففه از سقیله است و معلوم است که نمیباشد کذبی با توریه، یعنی توریه کذب نیست. دارید بد نگاه میکنید، مگه متوجه نمیشید من چی دارم میگم؟ انتها کی؟ کلام محقق کرکی و وجه الذالک، بازم توضیح دادم این را. و صلی الله علی محمد. با دقت مطالعه و مباحثه بشه. کجا صرف نظر
توی توریه
صرف نظر نمی کنم
اینجا. عرفم بله اینکه به توریه مثلا
درباره که کذب یا صدقه.
آره.
اون به خاطری که علمای فن حرف زدن.
آخه تو مبالغه میگید که عرف ملاک اینجا.
بله. چرا؟ به خاطری که ما میرون سراغ روایت فرموده کذب. متوجه هست؟ بخیلی از این لفظی که تو روایت عرف چی میفهمه؟ مرجع در تعیین معنای الفاظ روایت عرف دیگه. ولی صدق چیه؟ کذب چیه؟ اون یه موقع که اهل فن برای ما توضیح دادن مفصل استدلال کردن، خود برخلاف شهر فضل نمیدونیم کنار.